پولو بذار ما با یکی از اینا بره. میگه نه، شما به هر جا ما جنسو بفرستیم به همونجا هم باید پولو بفرستید. یعنی ما از اگر میخوام از ترکیه بفرستم نمیتونم به دبی بگم شما پولو بفرست، باید خود ترکیه هم بفرسته. یعنی من میخوام بگم الان تو این برهه دانش ما تماما صده ولی توان ما زیر صفره. من هیچ کاری نمیتونم بکنم با این کارایی که من با هیچ کشور خارج. الان یه دکتری و پی اچ دی توی کره بود، گفتم خواهش میکنم بیاید اینجا با هم یه کاری و کنفرانسی بذاریم و تجهیزات جدید رو معرفی کنیم به دانشگاه ایران. گفت من اگه بیام اینجا نمیتونم آمریکا برم، پس لطفاً فعلا این قضیه رو منتفی بدونیم.
تا زمانی که ما پول به هر حال یک مربی فوتبالمون رو نمیتونیم بدیم، قهر میکنه از کشور میره، صورت مسئله اونقدر پررنگ میشه که معاون وزارت امور خارجه، اخبار ساعت پیش از آمدن من به خدمت شما عزیزان داشت اعلام میکرد، معاون محترم وزارت امور خارجه کشور میفرماند که ما اقدام میکنیم با همکاری سفارت کشور مطبوع که بتوانیم به هر حال پول این مربی رو بدیم، پول یک مربی فوتبال یه تیم فوتبالمون که حالا نه شام شبمونه، نه به هر حال تجهیزات پزشکیمونه، نه به هر حال تجهیزات صنعت نفتمون و غیره. به نظر میرسه که موضوعی به نام تحریم یه مقداری جدیتر از اون است که برخی از دوستان در تلاشند که به هر حال موضوع کم اهمیتی جلوه بدن، و امیدوارم که کمی واقع بینانه تر به صورت مسئله نگاه بکنیم. 4 روز تعطیلی اینترنت در کشور، یکی از پایگاه های مهم علمی کشور، دیروز من اگر درست خاطرم مونده باشه باشون جلسه داشتم، دچار در حال دردسر بزرگی شدن، اونم این که از موتور جستجوی به حال جهانی به نام گوگل حذف شدن از لیست رنکینگش. این جز 100 سایت برتر کشور بوده. مشکلشون هم این شده که به واسطه این که تعداد زیادی درخواست برای جویش در سطح مقالات علمی، اتفاقا این پایگاه علمی کشور از بیرون از ایران در واقع بهش ارجاع می شده، و این تعداد برای من خیلی جذاب بود وقتی ما رفتیم دنبال این که گوگل مستر پیدا بکنیم تا حالا بتواند این مشکل رو در گوگل جستجو بکند و واقعا به ما پیغام بده. صحبت از این شدش که بیش از 38,000 ریکوست، درخواست برای دریافت اطلاعات از این پایگاه علمی ظرف اون 4 روز تعطیلی اینترنت کشور اتفاق افتاده، و به دلیل اینکه این 38,000 درخواست پاسخ نگرفته از این پایگاه علمی، این پایگاه علمی از لیست رنکینگ و از لیست جویش گوگل بالکل طبق قانون گوگل حذف شده، لذا دیگه نمیتواند یا فعلا نمیتواند بالاخره در جایگاه قبلی قرار بگیره، لذا نمیتواند این رو جستجو کرد. داستان تحریم به هر حال داستانی است که اگرچه واقعیت تلخه، اما به نظر می رسید است که می توانست است به گونه دیگری باهاش مواجه بشیم. می رویم قبل از اینکه این کام تلخ رو بیش از این ادامه بدهیم به بخشی که یک کمی شاید سویه نگاه ما رو عوض بکند برسیم.
ایستگاه نجوم.
خب بخشی است که من خودم همیشه ازش به خوبی و نیکی یاد میکنم، به ویژه با توجه به حضور عزیز دل بنده جناب آقای مصطفی یاوری آیین عزیز که در استودیوست و قرار است که ما سری به آسمان بساییم و سویه نگاهمون رو یه مقدار از زمین فاصله بدیم و ببینیم که در آسمان ها چه خبر و در نجوم آیا میشود دلی خوش کرد و بالاخره کاسه ای از بالاخره جرعه ای از می ناب حقیقت نوشید یا خیر. در خدمتیم قربان.
سلام، شبتون بخیر باشه. خدمت شنوندگان عزیز هم شب بخیر میگم. دو سه تا خبر کوتاه میخوام بگم خدمتون. اولین خبر، اگر یادتون باشه چند هفته پیش من گفتم که ناسا یه برنامه داره که بره مریخ، توی مریخ بگرده دنبال فسیل های مریخی که مثلا توی حدود یه بازه 300 میلیون سال قبل و اینها این فسیل ها بودن.
بله، شما اشاره کردین به این که به جایی که به جستجوی زندگی امروزین برسن، یه ایده ای مطرح شده مبنی بر این که شاید در گذشته در اونجا به هر حال حیات جریان داشته، لذا به دنبال فسیل قرار شده.
دقیقاً. این خبر که منتشر شد سازمان فضای اروپا یعنی اسا یه تفاهم نامه با ناسا بستن و یه همکاری قرار شد شکل بگیره. ناسا به این فکر کرده بود که ما یه بودجه‌ای داریم بریم تو مریخ کاوش بکنیم و حالا نتایج رو برسونیم به زمین. اسا گفتش که من یه بودجه دیگه اضافه میکنم به این پروژه، وقتی رفتیم اونجا هرچی پیدا کردیم برگردونیم به زمین. یعنی احتمالاً این پروژه این شکلی خواهد بود که حالا یا فسیل مریخی اگر پیدا بشه، در غیر این صورت سنگ‌های از مریخ جدا بشه و به زمین برگردونده بشه. یه پروژه بسیار بلند پروازانه است. ما تا امروز فقط سنگ‌های از ماه رو داشتیم. ژاپنی‌ها روی ستاره دنباله‌دار فرود اومده بودن و سنگ‌های از یک ستاره دنباله‌دار داشتیم و حالا قراره که سنگ‌های از مریخ رو داشته باشیم روی زمین.
یه امیدوارم به سنگ آقا بسنده کنن. ما این فیلم‌های علمی تخیلی رو می‌بینیم که جک جونورن با خودشون میارن، یه مقداری وحشت می‌کنیم. به اندازه کافی خودمون در حال احساس میکنم نیازی نیست حالا خیلی هم دیگه. بله
ولی خب حالا دنبال فسیل های مریخی هستیم دیگه. تو این مدتی که این تفاهم نامه داشت بین ناسا و اسا بسته میشد، ما هم اینترنتمون قطع بود. ما هم به هر حال یه رابطه‌ای داشتیم با علم دنیا.
اصلا ما بازبانیش بودیم قربونت بشم. اصلا میگن نیاز موجب اختراع است، گرچه هیچ ربطی به این موضوعی که الان شما گفتین ندارد. همین که ما تحریم کردیم اینترنت جهانی رو، اونا فهمیدن که باید برن با هم تفاهم ببندن
و دنبالش باشن که برن توی مریخ دیگه، رو زمین جای زندگی نیست. خبر بعدی این که ما کشف کردیم که چرخش کهکشان‌ها به جرمشون بستگی داره. یه پروژه‌ای بود که آدم‌های عادی می اومدن توی اینترنت کهکشان‌ها رو نگاه می‌کردن، تعداد زیادی کهکشان، و می‌گفتن که این داره راستگرد می‌چرخه یا چپگرد می‌چرخه. یه پروژه طولانی بود، از آدم‌های معمولی استفاده می‌کردن. نتایج اون پروژه که منتشر شد، دیدن که کهکشان‌ها بسته به اینکه سایزشون چقدره، جهت گردششون فرق داره. ما یه چیزی توی عالم داریم بهشون میگیم رشته‌های کیهانی. رشته‌های کیهانی یه لارج اسکیل بسیار بزرگ عالمن. یه رشته‌های
قیاسی چند برابر از اون چیزی که ما در واقع در عالم امکان تا به امروز رصد کردیم.
دقیقاً بزرگترین مقیاس متصور شده برای ما در عالمه. توی این رشته‌های کیهانی پر از کهکشان‌هایی که از دور که نگاه می‌کنیم مثل اینه که اتم‌هایین که مثلا یه تنابی رو ساختن. مشخص شد که کهکشان هایی که خیلی سنگین ترن نسبت به رشته کیهانی که توش قرار دارن، دارن عمود میچرخن و کهکشان های سبکتر در راستای خود اون رشته کیهانی که توشن. حالا احتمالاً دلیلش اینه که کهکشان های خیلی بزرگ به خاطر برهم کنش یا تداخل یا ادغام دو سه تا کهکشان دیگه به وجود اومدن، همون اتفاقی که برای کهکشان ما، کهکشان راه شیری هم خواهد افتاد. ما با کهکشان نزدیکمون که کهکشان آندرومدا است، یه روزی که مثلا حدود چند میلیارد سال دیگه است، تداخل خواهیم داشت و این دو تا کهکشان توی هم فرو میرن و احتمالا یک ابر کهکشان ساخته میشه. این کهکشان های خیلی بزرگ که از تداخل کهکشان ها ساخته شدن نسبت به رشته های کیهانی دارن عمود میچرخن. احتمالاً هنوز اون نیروی یا اون سرعت چرخشی که از این دوتا کهکشان بوده و با هم ضرب برداری شده تو این کهکشان ها باقی مونده و سبب شده که عمود بشن نسبت به رشته های کهکشانی. بزرگترین چیزی بودش که توی مقیاس بزرگ عالم تونستیم تا به امروز پیدا بکنیم. یه خبر دیگه هم تو حاشیه اینها اومد که نیازه که بعدها مثلا دو سه هفته دیگه بهش بپردازیم، اینکه احتمالاً با این کشف ها انرژی تاریک داره از مدل ها میره بیرون. یعنی ما دیگه میتونیم مدل هایی بسازیم که نیاز به انرژی تاریک نداشته
باشیم برای تعریفش.
باز اگر یادتون باشه حدود دو سه ماه پیش من گفتم که گروهی از فیزیکدان های دانشگاه زنجان تونسته بودن یک کهکشان رو بدون نیاز به ماده تاریک و انرژی تاریک مدل گردشیش رو یه مدل براش بسازن و پیشنهاد بدن که مدل پذیرفته شده بوده. این هم یکی از بخش جذاب علمه. یعنی ما دقیقاً توی اون لبه های علمی امروزها قرار گرفتیم که ماده تاریک و انرژی تاریک که یه پیشینه 100 ساله داره تقریبا رو داریم آروم آروم میذاریمش کنار و برمیگردیم به این که تمام عالم رو با نسبیت عام توضیح بدیم. حالا این اخبار دقیق تر که اومد من میام میگم، فقط امروز تو تلکس خبرها دیدم، حتی فرصت ترجمه کردن رو هم پیدا نکردم. یه خبر کوتاه‌تر توی یه مقیاس نزدیک‌تر بگم، هنوز فرصت دارم برای
بله
خبر آخر دیگه.
بله.
ستاره‌هایی مثل خورشید که توی یه اندازه متوسط قرار دارن، وقتی به مراحل انتهایی مرگشون میرسن تبدیل به یک قول سرخ میشن. غول سرخ به این معناست که خورشید بزرگ میشه، انقدر بزرگ که میاد مدار عطارد رو میگیره، احتمالا تا نیمه های مدار زهره میرسه، شاید خود مدار زهره رو هم بگیره، و دماش میاد پایین تر از این حالت فعلی زرد رنگی که هستش، دماش که میاد پایین تر قرمز دیده میشه، اما خیلی بزرگ شده. وقتی به این بزرگی میرسه دیگه نمیتونه خودش لایه های بیرونی خودش رو نگه داره، گرانشش خیلی کمه برای این کار، لایه های بیرونی رو از دست میده، لایه های بیرونی تبدیل به سحابی میشن و توی فضای بین سیارهی پراکنده میشن. اون مرکز خورشید که باقی میمونه جمع میشه، یه مرکز خیلی کوچولویی مثلا تو حد و اندازه زمین یا یه مقدار بزرگتر میشه که به اون کوتوله سفید میگن. کوتوله سفید دیگه نمیتونه از خودش نور بده، بقایای یه دونه ستاره است. این آینده‌ای که ما برای خورشید و ستاره های توی این اندازه متصوریم، کوتوله های سفید. کوتوله های سفید خیلی زیادن تو کهکشان راه شیری. فکر میکنم مثلا چیزی که الان دیدیم تا حدود 3-4 میلیارد کوتوله سفید ما تونستیم تو کهکشان راه شیری دیتکت کنیم، که یعنی بدونیم که این مقدار هست دیگه، همشونو که نمیشناسیم. یه کشف جدید اتفاق افتاد. تا الان فکر میکردیم کوتوله های سفید نمیتونن سیاره دور خودشون نگه دارن. ما برای اولین بار یه سیاره پیدا کردیم توی اندازه نپتون که داره دور ستارهش که یه کوتوله سفیده میگرده.
وفادار آقا، خیلی وفادار نداشته باشه.
و این به این معناست که احتمال داره که خورشید هم بعد از اینکه از بین رفت، 5 میلیارد سال دیگه که خورشید هم از بین رفت، سیارات دور یعنی مشتری، زحل، شاید نپتون، اورانوس، اینها هم ممکنه که از مدار خورشید خارج نشن و همینطور وفادار بمونن و بگردن دورش. قبل از این تصور میشد که این ستاره ها ول میشن توی فضای بین ستاره، این سیاره ها ول میشن تو فضای بین ستاره ای و برای خودشون همینجوری میرن. این کشف جذابی بود که ما تونستیم ببینیم که باز سیاره هایی هستن که به ستاره ای که هیچی نداره وفادارن، ولی خیلی تند میچرخه نسبت گردش سیاره ها. عطارد که خیلی نزدیکه 88 روز یه بار دوره خورشید میچرخه و ما هم که 365 روز. این سیاره نسبتاً بزرگ هر 10 روز یه بار داره دوره اون کوتوله سفیده میچرخه. بسیار علاقه بیشتری
شاید همه. آره، شاید فکر کرده که این روزهای آخر بیشتر باید بهش توجه بکنه. وقتی میگیم روزهای آخر، در عمق تاریخ همیشه گفتم چند دهه عمری نیست، و وقتی راجع به پیدایش و خلقت داریم صحبت میکنیم، اون وقت چند حتی 100,000 سال عمری به حساب نمیاد. آقا اون تداخل آندرومدا و کهکشان راه شیری رو که گفتین، من به فکر خیلی چیزا افتادم، میخواستم بگم ولی هم ساعت شده ساعت 11:42، هم این که واقعیت اینه اونا رو بگم احتمالاً دیگه بعدش هیچی نمیگم، میدونید، به همین دلیله که سعی میکنم اونا رو نگم.
اونایی که
اگر دوست داشتین هر چی فکر کردین همون درسته.
حالا میتونید یه اشاره بکنید به اون چیزی که راجع به این تداخله میخواید بگید. اما راجع به تداخله خیلی خلاصه اگر بگم، این تداخله احتمالاً روی ستاره ها و اینها تأثیر نمیذاره، یعنی ستاره ها به هم تق 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 برخورد نمی کنن، از کنار هم رد میشن، اما مدارها رو عوض میکنه، یعنی یه ستاره یهو وارد گرانش یه ستاره دیگه میشه، احتمالا سیاهچاله های مرکزی به هم نزدیک میشن، ممکن یک سیاهچاله مرکزی ساخته بشه. یه مدلی هم بودش که من چند سال پیش خوندم که یه مدل سازی بود که این دوتا کهکشان میتونن از توی همدیگه رد بشن و در انتها هر دو کهکشان سالم باشن. یعنی ما هنوز مدل سازی هامون انقدر دقیق نیست که بدونیم دقیقاً چه اتفاقی میفته.
میگن دو نفر که بالاخره به اندازه کافی از مواد متاسفانه افیونی استفاده کرده بودن، یکی به دیگری گفت آقا داره سر سال نو میشه، بیا یک تغییر تحول ایجاد کنیم، حالا واسه این تغییر تحول هم هیچ کار دیگه نمی کنیم، لاقل جامون رو دو طرف این منقل حوض کنیم. اون یکی گفت آقا چه کاری، خب خودمون بلنشیم، تو بلنشیم، من بلنشم، جامون رو عوض کنیم، منقل رو بچرخون، خودش یاش عوض میشه. منم به نظرم خیلی از موضوعات ما داره اینجوری حل میشه. بگذاریم، عرضم به حضور شما، بریم آن سوی شیشه و برگردیم و ببینیم که با این حجم از برحال موضوعاتی که مطرح کردیم چه میتوانیم بکنیم. بخشی از مفاهیمی که اتفاقا ما توی بخش نجوم داریم میگیم، اتفاقا آقای دکتر بهش اشاره کردن، مفاهیمی است که به نظر میرسد با فلسفه حیات در به هر حال قرانت این که روزهای آخر عمر یک عزیزی از ما برای ما اونقدر عزیز میشود که عزیزتر میشود که ما این پروانه واقعا دورش میگردیم، یه بخشش به نظر میرسه که در ذات ذره ذره هستی ما تزریق شده و وجود داره. اشاراتش رو آقای مصطفی یاوری آیین عزیز که همیشه گفتم به هر حال همیشه نامش برای ما مراد و فامیلیش برای ما سعی میکنیم مراممون باشه برقرار دونستن و در حیطه هستی هم بهش اشاره کردن. فرصت اون اندکه، در دقایق باقی مانده با سه مهمان ویژه برنامه قرار است که یک جمع‌بندی داشته باشیم و بپرسیم که با همه معضلات و مشکلاتی که وجود دارد، از آقای دکتر میثاقی شروع میکنیم مثل ابتدای برنامه، که آقای دکتر میثاقی با همه این مشکلات چه میتوانیم بکنیم؟ شاید برخی از تغییرات راهبردی حتی در حد یک دستکاری خیلی ساده بتواند راهگشا باشد، یک حجم انبوهی از این معضلات رو حل بکند و کمک بده به اینکه این چرخه شروع به حرکت جدی‌تر بکنه. برخی از اونها رو از شما بشنویم.
بله خواهش میکنم. من فکر کنم این بخش باز زمان بیشتری می‌داشت.
بله
چون همش بد گفتن خیلی جالب نیست.
قطعاً ما هدفمون تزریق امید در نهایت و باور این که میشود و میباید.
بله امیدوار باشیم. ببینید اولا که واقعاً تشخیص بدیم که این کار باید اتفاق بیفته، به این برسیم. وقتی معاونت پژوهش و فناوری شرکت وزارت نفت، شما تا این چند سال ببینید چند نفر عوض شدن، وقتی انسجام در مدیریت وجود نداشته باشه، راهکارها، طرز تفکرها، اون دستورالعملها مدام دستخوش تغییر بشه، دستخوش تغییراتی که فاجعه آمیز بوده.
آیدش تو قرار شد معضلات نگیم، راه حل بگیم.
آره میگم انسجام در مدیریت یک، دوم تشخیص نیازهای واقعی و ملموس صنعت نفت.
بله
اینا به درستی لیست بشن. ای کاش یک روزی شما بپرسید اون ده قلم کالای استراتژیک چه شد، چه بود، کجا رفت، چه اتفاقی براش افتاد. آسیب شناسی اون کاری که قبلا کردیم، بیایم در این همه پژوهش شده اینا رو لیست کنیم آسیب شناسی. من دارم راهکار میگم، بد نیست. اتفاقا راهکار با این مشکلات اینا در هم تنیدن، باید اینجوری حل بشن. عمده مشکلات دوستان مشکلات مدیریتی و نرم افزاری است تا سخت افزاری. اگر اون دو سه تا چیزی که خدمتتون عرض کردم، نیاز صحیح، نیاز دقیق و ملموس و واقعی صنعت نفت شناخته بشه، شبیه بقیه صنایع که الان راه افتاده این جوان که بیان اینو پرزنت میکنن، ما این نیازهای ملموسمون از شرکت‌های مختلف تابع وزارت نفت و غیره، الان شنیدم اولیش میخواد هفته آینده اتفاق بیفته.
انشاءالله.
امیدوارم شواف نباشه، امیدوارم واقعی باشه و این بیاد و شرکت‌های دانشجو بیان گوش کنن و برای این راهکار و دستورالعمل تا پایان رو داشته باشن، نه اینکه فقط بیاد و تمام بشه و تا سال هفته پژوهش سال آینده. من پس انسجام در مدیریت، مدیریت هایی که از بدنه در اومده باشن و شناخت داشته باشن. من هرگز دوست ندارم مدیر ارشدی که میخواد تصمیم گیری برای وزارت نفت و صنعت نفت کنه از یک از راه هم بیاد.
بله
احتمالا برای ریل گذاری.
بله
و بحث نرم افزاری و مدیریتی، ما مشکل عرض کردم، مشکل اینجاست که الان ما رفتیم به سمت اکتشافات سخت، تولید سخت، نفت سنگین، سنگ‌های کربناتی با تخلخل پایین، اینا نیاز به تکنولوژی بالا داره. اینو باور کنیم. ما الان شرکت‌های اکتشاف تولید رو اومدیم ارزیابی کردیم، 30 اندی شرکت رو که خودمون یه ام پی داشته باشیم. ولی کجا رفتن اینا؟ اگر آسیب شناسی صحیح بشه، کلا دولت مستعجل، امیدوارم بعدی این اتفاق براش بیفته و بیاد برای اینا برنامه داشته باشه، به نظرم اصلا کار سختی نیست اگر هر چیزی در سر جای واقعی خودش.
من به فرمایشات شما فقط در حد یک جمله تکمیله میزنم آقای دکتر. کل عمر صدارت امیرکبیر در این سرزمین 3 سال و 3 ماه بوده. هر اون چه برکت راجع به امیرکبیر میگیم، راجع به 3 سال و 3 ماه در عصر میگیم که نه ارتباطات بود و نه فناوری. در نتیجه آقای دکتر اجازه بدین با همین نگاه بگیم که حتی همین دولت هم مکلف است که یه مقدار جدی‌تر به ماجرا نگاه کند، خصوصا که قرار نیست همه ثمرش رو در طول عمر دولتی که من بر این صندلی نشستم ببینم. خیزشی رو ایجاد میکنم که میتواند برکاتش در سالهای بعد هم دیده شود. از آقای مهندس میرشقی هم همین سوال رو بپرسیم، به عنوان اینکه برای این مجموعه از موضوعاتی که خودشون هم اشاره کردن، چه راهکارهایی رو اولویت‌های 1-2-3 میدونن؟
ببینید الان در زمینه استارتاپ ها، در زمینه بالا بردن دانش اون دانشجویی که از دانشگاه در اومده تازه میخواد یه محصولی تولید بکنه، کارهای خوبی انجام شده. حالا این شرکت دانشجو اومد یه شرکتی تبدیل شد، یه محصول دانش بنیان تولید کرد، محصولی که حالا کاربرد داره توی صنعت و مورد نیاز مملکت هست. اینجاست که دیگه ول میکنن این شرکتو. اینجا الان باید نیاز سنجی بشه این شرکت کجای مملکت میتونه، محصول این شرکت کجا میتونه استفاده بشه و این دوتا رو با هم لینک بکنن که این به نظرم خیلی کمک میکنه به این سیستم.
بیش از هر جایی شاید معاونت علمی هم بتونه ورود کنه به این صورت مسئله، لاقل در جایگاهی که امروز براش درست کردیم.
سیستمی که هست ببینید، مثلا خب محصولاتی که هست در زمینه‌های خیلی مختلفی داره تولید میشه. حالا من نمیدونم کدوم نهاد هست که این اتوریتی رو داره که بیاد در همه این وزارتخونه ها در همه اینجا ورود بکنه و بگه شما مکلفین از این محصول.
قطعاً باید یه بخش فرادستگاهی باشه و به نظر میسه معاونت علمی فعلا توان و تلاششو گذاشته که این اتفاق رو به عنوان یک اکسلریتور و تسهیلگر در امور بین دستگاهی بتواند انجام بدهد. به نظر میرسه اونجا باید پیگیری بشه. این اولویت یکیست که شما شناسایی میکنید و میگید که باید اتفاق بدهد.
بله.
بسیار همالی. از آقای دکتر یزدی هم همین سوال بپرسیم که از میان انبوه مشکلاتتون منهای تحریم، چون داستان تحریم فراتر از موضوعی است که به هر حال شاید دهیته اختیارات یا به هر حال توان این باشد که در موضوعات فعلی حل بشود، اما شاید بخشی از اونها مثل این پرداخت هزینه مربی فوتباله بالاخره بتواند راهکار میانبری داشته باشد که بخشی از این چرخه به چرخه دیگه.
بله، من مهمترین قضیه رو این نگاه صفر و صد باید تغییر پیدا بکنه.
بله،
شما تو بحث قبلی هم فرمودید که الان قوانینی داره تو مجلس تصویب میشه که دستگاهایی که تولید میشه رو جلوشو بگیرن.
بله،
اینجا دستگاهی داره تولید میشه، چون
منظور ورود اشتباه نشه در نزد مخاطبان، ورود دستگاهایی که مشابهش در داخل کشور داره تولید میشود، اون وروده در واقع ممنوع بشود.
بله، ولی اینجا باید نگاه کنید که من حالا تو حوزه تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزاتی که داره تولید میشه با تکنولوژی مثلا 30 سال پیش اومدی مهندسی برعکس کرد اونو دارین تولید میکنی، بعد دستگاهایی که داره به روز میتونست بیاد به من خیلی کمک بکنه، به جون مردم خیلی کمک بکنه، جلو اونا رو گرفته میشه با یه دستگاه خیلی با تکنولوژی قدیمی تر و کیفیت پایین‌تر. من میخوام بگم این نگاه به جایی باید برسه که اون دانش توان منو بتونم قطعه وارد کنم، حداقل امکاناتی برای ما فراهم بشه، شرکت‌های دانش بنیان یا شرکت‌های تولید کننده، حالا دانش بنیان رو بذاریم کنار. ما الان امکان ورود قطعه برای ساخت تجهیزات برای کار تولید واقعا نیازمند همکاری با سایر کشورها هستیم. این باید برایش یه راهکاری داشته باشه، این اصلا دیگه ارتباطی به تحریم نخواهد.
به عبارت دقیق‌تر، تأمین قطعات اولیه یا ملزومات اولیه زنجیره‌ای که میتواند دست کم منتج به تولیدات با کیفیت مطلوب در حیطه‌های مختلف از جمله صنایع پزشکی شود. نکته‌ای اگر دوستان ندارند، ما یک جنبندی یکی دو دقیقه‌ای در انتهای برنامه در حد شاید یک دقیقه سهم خودم بود که اونم تقدیم می‌کنیم به آقای دکتر میساقی که نکته‌ای دارن.
اسکای می‌کنم، من فقط می‌خواستم از این خیابان فرصت استفاده کنم و عرض کنم به همه دانشجویان عزیزانم که ما شتاب دهنده ای رو در دانشگاه خوارزمی در استان البرز کرج راه اندازی کردیم و تلاش داریم میکنیم که اون زیست بوم فناورانه رو ایجاد کنیم. از تمام دانشجویان نخبه، اساتید و حتی از مردم عادی که در خودشون خلاقیت رو میبینن، درها باز هست، تمام زیرساخت آماده است، میتونیم پذیراشون باشیم که امیدوارم در این زیست بوم فناورانه بتونن نقش رو اجرا کنن. خیلی متشکرم که
بسیار همالی. اون چه که به نظر میرسد به عنوان شاید جمله یا مجموعه از جملاتی که بتواند پایان این برنامه رو نوید بدهد به تعبیری میشود برداشت کرد، اینه که تاکید درستی رو آقای دکتر میساقی داشتن راجع به این که امروز ایشون در صنعت نفت گفتن، من اگه اجازه بفرمایید اینو تعمیم میدم به همه صنایع کشور و میگم امروز اکتشاف و استخراج به لایه‌هایی رسیده که نیاز به تکنولوژی روز داره. جسارت میکنم میگم این اکتشاف و استخراج منظورم فقط نفت نیست، ثروته، تولید ثروته، به لایه‌هایی رسیده که بدون حضور فناوری و تکنولوژی و فناوری روز نمیتوان بهش رسید و برای رسیدن محتاج این هستیم که ما با یک نگاه کلان نگر اول نیازها رو به درستی بشناسیم، دوم این نیازها رو به شفافیت بیانش کنیم و در نهایت با ایجاد یک بستر یک پارچه و زیست بوم یک پارچه برای حضور تک تک ارکان زنجیره تولید و ایجاد ارزش اهمیت قائل باشیم و سعی کنیم اونها رو اگر دچار خلأ هستن ترمیم کنیم. نمیشود مهد کودک باز بکنیم و بچه‌ها رو فقط از مهد کودک فارغ التحصیل بکنیم. پایه‌های بالاتر رو هم نیاز داریم که این شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز دارن به این پایه‌های بالاتر ورود کنن. شبتون خوش، تا یه فرصت دیگر در خیابان فرصت دیگر. خدا نگهدار.
الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من یوسفی هستم، کارشناس بانکی. در سوالی که هست در بحث رمزهای یه بار مصرف یا رمزهای OTP، آنچه که مد نظر هست که خدمتتون عرض بکنم اینه که بر اساس الزامات بانک مرکزی از اول دی ماه به صورت گسترده شروع میشه و تا پایان 15 دی ماه این موضوع اجباری خواهد شد. تمام بانک‌ها موظف به اجرای اون هستن. هدف از این طرح هم به حال مبارزه با بحث فیشینگ و موضوعی که امروز پلیس فتا و دادگستری ها به شدت درگیر اون هستن، کلاهبرداری هایی که انجام شده از طریق رمز دومی که به صورت ثابت وجود داره. بانک ها مکلف شدن تا 15 دی ماه به این سیستم مجهز بشن و هر بانکی به اصطلاح موظف خواهد بود که برای رمز یک بار مصرف کارت های بانکی رمز دوم رو نرم افزار برای مشتریش طراحی بکنه که مانع و جلوگیری بکنه از عملیات فیشینگ و هکرهایی که از کارت‌های بانکی مردم سرقت انجام میدن یا سوء استفاده میکنن. خدمتتون عرض می‌کنم خاصیت‌هایی که رمزهای یک بار مصرف داره اینه که 60 ثانیه به اصطلاح دوام داره و در مدت بعد از 60 ثانیه اون حالت خودش رو از دست میده، باید یه رمز دیگه تولید بشه. اما مستلزم نصب یه اپلیکیشن و یه برنامه‌ای هست برای گوشی‌های هوشمند. باید روی دستگاه ATM و خودپرداز بانک ها شماره موبایل تعریف بشه و اون برنامه نرم افزاری هم روی گوشی های تلفن همراه هوشمند نصب بشه و مردم بتونن از این رمزهای یه بار مصرف استفاده بکنن. یه مقدار شاید نیاز به آموزش هم داشته باشه، خب یه پروسه زمانبری هست تا مردم عادت بکنن، اما ایمنی رو بالا میبره و سوء استفاده فیشینگ رو در حد 80-90% کاهش میده. موضوعی که وجود داره اینه که برای کسایی که گوشی هوشمند ندارن یا یه شخص بازنشسته است یا از لحاظ سطح معلومات با اپلیکیشن های الکترونیکی نمیتونن کار بکنن، چیکار باید انجام بشه؟ بیشتر دنبال اینن اینو از طریق سیستم پیامک، یعنی به صورت پیامکی براشون ارسال بشه و وارد بکنن. یا حالت دومی هم داره که این توکن ها یا این رمز های یه بار مصرف رو از طریق سخت افزارهای به اسم توکن در اختیار این استفاده کننده ها قرار بده. البته ایرادهایی هم میتونه بهش وارد باشه تا این موضوع را بیفته، ولی در مجموع استفاده از رمز های یه بار مصرف حداقل میزان سوء استفاده رو به شدت پایین میاره و به اصطلاح درگیری هایی که امروز پلیس و دادگستری ها و سوء استفاده شونده ها متاسفانه به اصطلاح باعث درگیری و مشغل شده به شدت کاهش پیدا میکنه.
خب دوستان عزیز شنونده، صحبت های آقای ایرج یوسفی کارشناس مالی و بانکی رو شنیدید در خصوص استفاده از رمزهای یک بار مصرف. در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم از تهران. رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.